بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. خيلي خوش آمدید. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. انشالله که نام ما جزء عزاداران و اقامه کنندگان مجالس عزای حسینی ثبت و ضبط بشه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف از وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا روایت نقل می کنند. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود من جلس مجلسنا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. امام هشتم فرمود اگر کسی در مجلسی نشست که در این مجلس نام ما زنده شد، یاد ما زنده شد، امور و احادیثی که مربوط به ماست ذکر شد، لم یمت قلبه، این قلب و این دل هیچ وقت نمی میرد، یوم تموت القلوب. اگرچه این یکی دو سال شرایط عزای حسینی سلام الله علیه طور دیگری شد و اون فضای سابق کمی تغییر کرد، ولی امید ما اینه که انشالله همین فضای مجازی و همین جلسات هم مورد عنایت و توجه خاص حضرت سلام الله علیه باشد. جناب ناظم‌زاده کرمانی از شعرای خوبی است که شعری داره در مدح و وصف قیام عاشورا سلام قیام عاشورا و ابا عبدالله سلام الله علیه. چون میگه ای یاد تو در عالم آتش زده بر جانها، هر جاز فراق تو چاک است گریبانها. ای گلشن دین سیرا با عشق محبانت، از خون تو شد رنگین هر لاله به بستانها. این بیتی که خیلی برای من شیرینه، این بیته: بسیار حکایتها گردید کهن، اما بسیار حکایتها گردید کهن، اما جانسوز حدیث تو ثبت است به دورانها. اینکه پیغمبر اکرم در مورد حسین ابن علی می فرماید ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. عشق به ابا عبدالله، عشق به حسین ابن علی یک حرارتی است که این حرارت خاموش شدنی نیست، سرد شدنی نیست، کم رنگ شدنی نیست. بسیار حکایت ها گردید کهن. خیلی قضایای تاریخی اتفاق افتاد ولی از بین رفت، نامی از اونها در تاریخ نموند، ولی جریان کربلا و جریان عاشورا موند، ثبت است دورانها. مستحضرید اگر یک واقعه ای بخواهد در تاریخ جاودانه شود، بماند و از او به نیکی یاد بشه، بالاخره باید یک وجه تمایز خیلی قوی داشته باشه، یا باید یه اخلاص خیلی عجیب و غریب در او باشه. اینکه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، امیر المؤمنین شمشیر به دست در مقابل دشمن عمرو بن عبدود یک ضربه زد و یک دشمن رو از پا در آورد، ولی ضربت علی یوم الخندق، یک ضربه علی از عبادت جن و انس بالاتره. چرا؟ خب علی که همون علی است، دشمن هم که در هر برهه‌ای اسمش عوض میشه، ولی همون دشمنی است که آمده اسلام را عوض کنه. بقیه هم در مقابل همین دشمنان جنگیدند، شمشیر زدند، شهید شدند، جانباز شدند. اون چی که ضربه علی را در طول تاریخ مندگار میکنه، اون چی که ضربه امیر المؤمنین را معادل یا افضل از عبادت ثقلین میکنه، اخلاصی است که امیر المؤمنین داره. اخلاص یک واقعه را، یک جریان را میتونه در طول تاریخ حفظ کنه. خیلی از ماها این دغدغه رو داریم، پدران ما این دغدغه رو دارن که میخوان بعد از خودشون یه اسم و رسمی از اونها باقی بمونه. بعضی ها اشتباه میرن مسیر رو، فکر میکنن هرچی بیشتر پول انبار کنن، ذخیره کنن، اسمشون هست. ولی این نام نیک به جای ماندن بر اثر اخلاص در عمل است. کسی مخلصانه عملی انجام بده، سالهای سال از دنیا رفته ولی اسمش هست. مرحوم کوثری یک روزخان ساده است ولی نام او زنده است، چون او خالصانه روزخان. و بسیاری دیگر که نامشون به خاطر همین اخلاص. اخلاصی که از عواملی است که میتواند کار را و انسان را مندگار کنه. یکی دیگه از عواملی که باعث مندگاری یک واقعه میشه حماسه بودن اوست. امثال شاهنامه فردوسی اگر مندگار شدن به خاطر اون روح حماسه است. بله، بعضی ها هستن دیوان شعر دارن، دو تا شعر حماسی هم گفتن، ولی فردوسی روح حماسه را زنده کرد. او اصلا جز حماسه چیزی در شاهنامه نگفت. موندگاریش به خاطر حماسه است. کما این که بعضی وقتها موندگاری به خاطر احساس است. همین داستانهایی که نسل به نسل گفته شده، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، به خاطر اون غلبه‌ای که در بحث احساس داره در ذهنها مونده. عوامل مختلفی است، غرضم ذکر این عوامل نیست. عوامل مختلفی است که میتواند یک جریان را در طول تاریخ زنده نگه داره، میتواند مردم را به زیر بیرق او بکشاند، مردم بیان به سمت او، مردم حاضر باشند از مالشون، از جانشون، از آبروشون، از وقتشون بگذارن تا اون واقعه زنده بمانه. جریان سید الشهدا سلام الله علیه جریانی است که اخلاص دارد، حماسه دارد، احساس دارد. شاید بشه همه اینها رو در ذیل این آیه قرآن جمع کرد: ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چی که نزد شماست و شما خودتون میخواید او رو حفظ کنید، او به زودی از بین میره، چون شما میروید و آثار شما هم میروند. ولی اگر کاری را به خدا نسبت دادید، کاری را متوجه خدا کردید، اون وقت دیگه او میماند، چون خدا باقی است. عمل شما هم، اثر کار شما هم باقی است. بعد قرآن فرماد: ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اگر تو کارت رو رنگ خدایی دادی، ما جوابت رو چند برابر میدیم، خیلی بیشتر. حسین ابن علی در اون واقعه 72 ساعت تشنگی کشید. در اون واقعه 9 روز محاصره بود، زن و بچهش اذیت شدن، ولی خدا برکتی به او کار رو میده که تمام سرزمین ها، تمام اقوام، تمام ادیان در طول تاریخ نام او رو گرامی می‌دارند. این همون برکتی است که خدا به عمل کم همراه با اخلاص میده. خب یکی از عواملی که قیام حسین ابن علی سلام الله علیه رو موندگار کرد و برای همیشه این نام زنده است، فارغ از شخصیت حسین ابن علی، فارغ از اصحاب ابا عبدالله، اون چه که باعث شد این قیام بماند، اخلاقی است که سر تا سر قیام ابا عبدالله رو گرفته. از اون لحظه‌ای که از مکه به مدینه آمد، از مدینه به مکه آمد، از مکه به کربلا آمد، در این چند روزی که در کربلا مون، تمام این مدت اخلاق سرشار است. واقعه کربلا به خاطر اون اصول اخلاقی که درش هست موندگار شده. ما چند جمله میخوایم راجع به این مطلب عرض کنیم، اصول اخلاقی قیام حسین ابن علی. مستحضری در حالت عادی خیلی از ماها شاید این حس اخلاق مداری رو داشته باشیم، حس کنیم پیش خودمون که من انسان بخشنده ای هستم، من انسان دست و دلبازی هستم، من انسانی هستم که حسادت و بخل و طمع و کینه در دل من راه نداره، من غضب و خشم درم راه نداره. در حالت عادی شاید اینطور باشیم، سلام علیکم و رحمت الله. ولی وقتی انسان در پیچ و خم زندگی افتاد، حوادث مختلفی پیش آمد، اونجا مشخص میشه چه کسی معیارش و عیارش چقدره، چقدر اخلاق داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 217 نهج البلاغه فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. وقتی همه چیز خوبه، وقتی که آب از آب تکون نخورده، همه خودشون رو عالی میبینن. ولی فی تقلب الاحوال، وقتی شرایط دگرگون شد، وقتی سختی آمد، اون وقتی که جواهر رجال مشخص میشه، چند مرد حلاج بودن مشخص میشه، اونجاست که عیار هر شخصی. ابا عبدالله در طول این مسیر که مسیر زحمت بود، رنج بود، سختی بود، گرسنگی بود، تشنگی بود، از دست دادن عزیزان بود، در این شرایط اخلاق را حفظ کرد. و این است که مسیر حسین ابن علی تا قیامت روشنه. خود حضرت فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم. مردم بنده دنیا هستن، دین یک لعق، قبلا شاید عرض کرده باشیم، لعق به معنای یک چیز کوچک است. آیت الله جوادی حفظه الله می فرمان این جمله ابا عبدالله به این معناست، یک عده از مردم دینشون دین آدامسی است. آدم آدامس رو داخل دهنش میگذاره تا وقتی که شیرین مزه خوبی داره او رو نگه میداره، همین که مزهش تموم شد او رو پرت میکنه. یک عده دینشون اینطوری است، تا وقتی که دین به نفع اونهاست، عایدات دین به اونها میرسه، دین براشون زحمتی نداره، اخلاق براشون زحمتی نداره. طوری نیست، اخلاق مدارن. ولی اگر بهش گفتی اخلاق را رعایت کن ولی یک مقداری پول از دست میدی، دیگه اینجا حاضر نیست. یهوتونه ما درت معایشه، اونجایی میگردن که پول و پله باشه. حسین ابن علی اگر قیامش مندگار شد، یکی از عللش اینه. حضرت سلام الله علیه و اصحابشون و خانوادشون اخلاق را رعایت کردند در سخت‌ترین شرایط، در همون شرایطی که خیلی ها اونجا نمیتوانند، کم میارند و دستشون از اخلاق خالی میشه. نکته‌ای که اینجا عرض میکنیم اهمیت اخلاق و تربیت. عزیزان، اخلاق مقدمه تربیته. ابا عبدالله در جامعه ای دارن زندگی میکنن که دو مشکل عمده سر راه حضرت هست. یکی عموم مردم هستند که وضعیت اخلاق اونها یک وضعیت اسفناکی است، حالا عرض میکنیم در ادامه. یکی هم حکومتی روبروی حضرت هست که او اصلا اخلاق را نمیفهمد که بخواد بهش عمل کنه. او اصلا بنا شده برای مخالفت با اخلاق. هر جا حریت و آزادگی و شجاعت و مردانگی و دینداری است، او داره نقطه مقابلش عمل میکنه. این دو مشکل، این دو مانع سر راه قیام حسین ابن علی، سر راه هدایت جامعه است. و حضرت برای اینکه این دو مشکل را حل کند، باید با اخلاق وارد بشه. فرمود انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق. آی مردم، من پیغمبر اگر مبعوث شدم با این جبروتی که خدا برای من قرار داده، من آمدم، هدفم چیست؟ هدفم اینه که شما را متخلق کنم. حسین ابن علی آمد به میدان که چه کنه؟ آمد که اخلاق را به جامعه برگردانه، اخلاق را به حکومت برگردانه. هر دوی اینها راهی بود که حضرت رفت و در هر دو مسیر هم موفق شد. هم اخلاق جامعه را تونست ارتقا ببخشه، هم توانست لااقل اخلاق را برای مردم مشخص کنه که این حکومتی که شما دارید این حکومت ضد اخلاقی است، دنبال باشید حکومت اخلاقی به دست بیارید. این اخلاق یک بحث مهمی است در تربیت. ما بدون اخلاق نمی توانیم تربیت کنیم. هر مجموعه فرهنگی، هر پدر و مادری که خیال کنند بدون اخلاق میتونن تربیت کنن، اینها اشتباه فکر کردن، اشتباه فهمیدن. با تندخویی و عصبانیت و کتک زدن تربیت حاصل نمیشه. شاید بچه ازت بترسه بنشینه، ولی این تربیت نشد. اخلاق مقدمه تربیته. در حالات مرحوم آیت الله دستقیب هست که ایشون اون وقتی که در زندان بود در زمان شاه، ساواک سیاسیون رو، مذهبی ها رو میگرفت، ایشون میگه من در اون بندی که ما بودیم بند سیاسی ها بود، نماز صبح شد، اذان شد، یه نفر هم جدید وارد بند ما شده بود، من برای نماز آرام بیدارش کردم. اون شخص میگه من دیدم یک نفر آرام با نوازش دست به سر من میکشه، میگه پسرم وقت اذان، بلند شو نماز بخون. این شخص میگه من با تندی گفتم آقا من کمونیستم، نماز چیه؟ برو ولمون کن این وقت صبح. ایشون گفت من خیلی معذرت میخوام، من فکر کردم شما مسلمان. رفت کنار. فردا صبح شد، دیدم آیت الله دستقیب دوباره کنار من اومد، عذرخواهی کرد، گفت من فکر کردم این بند بند مسلمان هاست، نمیدونستم کمونیستم راه میدن، من باز هم از شما عذر میخوام، نباید شما رو بیدار میکردم. ایشون میگه من تحت تأثیر اخلاق او قرار گرفتم، مسلمان نشدم، ولی اخلاق او کاری کرد که من تا وقتی که ایشون به شهادت رسید مریدش بودم، دوستش داشتم. مسلمان نشدم، ولی در همون مکتب انحرافی خودم این شخص را چون نماد اخلاق بود دوست داشتم. اخلاق تربیت میکنه، اخلاق انسان رو به راه راست میاره. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الانسان عبد الاحسان، انسان بنده احسانه. یکی از احسانها همین اخلاقه. تو اگر با کسی خوش اخلاقی کردی، مهربانی را به او هدیه دادی، با روی گشاده با او حرف زدی، آستانه صبرت رو بالا بردی، در مقابل بچت عصبانی نشدی، اگر چنین کردی او رو بنده خودت کردی، او دنبال روتو میشه. حسین ابن علی سلام الله علیه قیامی را شکل داد که سراسر اخلاق بود و ما دنبال رو به او هستیم، ما عبد او شدیم. چون الناس عبید الاحسان، یا به تعبیر حضرت الانسان عبد الاحسان، ما رو به بند کشید به خاطر همین اخلاقی که داشت. یه روایتی هست در طبقات الکبرای ابن سعد آمده، من این متن روایت رو اگر اجازه بدید خدمت شما بخونم، یک متن تاریخی است. حسین ابن علی در چه شرایط و فضایی قیام کرد، اخلاق در زمان ابا عبدالله چگونه بود، بعد حضرت در مقابل این بی اخلاقی ها و بد اخلاقی ها چه کرد، چه اخلاقی نشون داد. میگه ان جعید ابن حمدان، جعیدی که از شیعیانه، میگه من خدمت ابا عبدالله بودم و اتیت الحسین ابن علی و علا صدرهی سکینت ابن الحسین، من به حضر حضرت رسیدم، دیدم دخترشون سکینه بر سینه پدر نشستن. خود این ارتباط عاطفی رو ببینید. ایشون میگه حضرت همسرشون رو صدا کردن، بچه را از اتاق بردن. اینجاش مد نظره. امام حسین از ایشون پرسید اخبرنی ان شباب العرب، از جوانهای عرب برای من بگو، اوضاع سطح جامعه، کف جامعه چطوره؟ تو که رفت آمد داری، مراوده داری، من به خاطر اون جایگاه قداستی که دارم، شاید اگر کسی من رو هم ببینه امام حسین رو، یه مقدار خودش رو جمع و جور کنه. اما شما در سطح جامعه اید، از بطن جامعه خبر دارید. چه خبر؟ جامعه چطوره؟ ایشون میگه که من گفتم اصحاب جلاحقات و مجالس. جلاحقات یه توپیست که میندازن، کنایه از بازی. میگه من عرض کردم آقا جوانهایی که ما در سطح جامعه میبینیم یک عده‌ایست اهل بازی، سرگرمی، خوشگذرونی، از اهل مجالس لهو و لعب و دور هم بشینن، گعده بگیرن، فوتبال ببینن، همین کارشون، یا به بازی میگذرد یا به خوشگذرانی و لهو و لعب. این از جوان ها. حضرت پرسید که اخبرنی عن الموالی، سلام علیکم و رحمت الله، از بزرگترهای جامعه چه خبر؟ ریش سفیدها چه میکنن؟ اونها الان در این وضعی که جوانهاشون به انحراف کشیده شدن، دغدغه شون چیه؟ میگه من گفتم آکل الربا او حریص علی الدنیا. بزرگترها هم که دنبال پول در آوردنن، یا مشغول ربا خوردنن، یا حریص بر کسب دنیا هستن. خیلی عجیب. حضرت فرمود فقال انا لله و انا الیه راجعون. جامعه ای که جوانهاش مشغول سرگرمی و لهوند، بزرگترهاش مشغول کسب مالند، حرص به دنیا دارند، فاتحه این جامعه رو باید خون. انا لله و انا الیه راجعون. پناه میبریم به خدا از اینکه همین جملات حضرت در جامعه امروز ما هم صادق باشه، جوانهای ما هم همین طور باشند، بزرگترهای ما هم این طور باشند. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، والله انهما للسنفان اللذان کنا نتحدث ان الله تبارک و تعالی ینتصر بهما لدینه. ما فکر میکردیم، اینطور گمان میکردیم که جوانها و بزرگترها کسانی هستند که میخوان دین رو یاری کنند. اینها علم دینداری رو به دوش کشیدن، میخوان دین را از اون محجوریتی که داره، از اون مظلومیتی که داره بیرون بیارن. اما الان میبینیم خودشون گرفتارن. اخلاق به چه سطحی رسیده که ابا عبدالله از هر دو گروه، که اینها گروه خواص بودن، کسانی بودن که انتظار داشت حضرت از اونها، حضرت از هر دو گروه دل میبره. بعد این جملات حضرت خیلی مهمه. فرمود که یا جعید و همدانن الناس اربعه، بدان و آگاه باش مردم چهار گروه هند. بحث ما اخلاق حسینی است، بحث ما اصول اخلاقی در نهضت عاشورا است. امام حسین فرمود مردم چهار دسته هند. یک گروه از اونها فمنهم من له خلق و لیس له خلاق. ما یک خلق داریم، یک خلاق داریم. خلق یعنی دینداری، یعنی همین اموری را که اسلام به ما گفته رعایت کنید، حدودی را که اسلام به ما گفته رعایت، این میشه اخلاق. ولی خلاق اون چیزیست که برمیگرده به اصل خلقت ما، اون چیزیست که برمیگرده به فطرت ما. قرآن به ما میگه نسبت به پدر و مادرتون اف نگید. خب این اخلاق است. ولی نفس ما میفهمد حریت باید داشت، جوانمردی باید داشت، ظلم کردن کار بدی. یک چیزهایی را حتی اگر انسان مسلمان هم نباشه باز میفهمه. اون اصول اولیه فطری رو میگن خلاق. حضرت فرمود خیلی این تعابیر عجیبه. یک گروهی از مردم هستن که لهو خلق و لیس لهو خلاق. اینها دین دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، مسجد میرن، روزه میرن، ولی چیزی از اصول اولیه اخلاق نمیدانن. ظاهرشون ظاهر دیندار، باطنشون تهی، باطنشون پوچ، اصلا نمیفهمد حریت چیست. نماز میخواند ولی دستش در دست آمریکاست، اسلام آمریکایی، اصلا چیزی به نام حریت را نمیفهمد. نماز میخونه، ربا هم نمیگیره، ولی میگه ما چه اشکالی داره سرشکسته باشیم، چه اشکالی داره ما با کت خدا ببندیم، چرا زحمت بکشیم، چرا به خودمون زحمت بدیم رو پای خودمون بایستیم. افغانستان بشیم که 20 سال تصرفش کردن، منابعش رو از بین بردن تا توانستن جوانهای این مملکت رو به تباهی کشیدن، به انحراف اخلاقی و انحراف در اعتیاد کشیدن. گفتن ما ارتش درست کردیم، ارتشی که سر دو روز از بین رفت. حضرت فرمود بله دیندار هستن ولی از اصول اخلاقی، اخلاق فطری هیچ نمیفهمن. این یک دسته. دسته دوم کسانی هستن، منهم من له خلاق و لیس له خلق، برعکس گروه دوم. اینها دین ندارند، نماز نمیخونن، اما طیب حاج رضایی است، اما حره. میگه من شیعه نیستم، در مکتب مخالفت هستم، ولی به اصول پایبندم. اصول اینه که من نسبت به انسان کریم بی احترامی نکنم. من تو رو، مکتب تو رو، دین تو رو قبول ندارم، ولی تو انسان بزرگی هستی، انسان عالمی هستی، من نسبت به عالم بی احترامی نمی کنم. من نسبت به فاطمه زهرا که گل سرسبد خلقت بی احترامی نمی کنم. اینها درست نماز نمی خونن ولی باطن را دارند، از حقایق چیزی بهشون رسیده. امید این که اینها یه روزی برگردند و اصلاح بشن خیلیه. این داشمشتی هایی که برگشتند، رسول ترک شدند، اینها احتمالش هست. فرمود یه گروهی هم این گونه. گروه سوم، و منهم من له خلق و خلاق و ذلک افضل الناس. بهترین گروه اون گروهی است که هم دین دارند، هم به اصول اولیه جوانمردی، به اصول اولیه اخلاق پایبندند، هم جوانمردند هم نماز میخونند. اینها همون کسانی هستند که اگر سر نماز مستحبی ایستاده باشند، مادرشون اونها رو صدا کنه، نماز را به هم میزنند تا حرف مادر رو بشنوند، چون دین را فهمیدن، چون باطن دین رو فهمیدن. این هم گروه سوم. و منهم من لیس له خلق ولا خلاق و ذلک شر الناس. و چهارمین گروه و بدترین گروه اون کسانی است که نه دین دارند، نه از حریت و جوانمردی سهمی به اونها رسیده. خب جامعه ابا عبدالله سلام الله علیه نوعا این گروه چهارم است، کسانی که از هر دو طرف دستشون تهیست. جوانهای عرب رو راوی میگه اونگونه مشغول لهو و لعبن، بیدینی میکنن، به اصول پایبند نیستن. پیر مردها رسما ربا میخورند، در مقابل ظلم نمی ایستند، در مقابل فریاد امیر المؤمنین کاری نمی کنند. اینها همین گروه چهارمند. حالا خیلی عجیبه که حضرت علت این انحرافات جوانها رو بیکاری میدونه. اینها بیکارن، کاری ندارن، مشغول مجلس و گعده و بازی هن. بیکاری خودشی که از عوامل انحرافه، یکی از عواملی که انسان رو به فساد میکشه بیکاریه. بیجهت نیست امام صادق سلام الله علیه فرمود کان الناس ایزن یسیرون بالفراق الى قایت الاشر والبتر حتی یکثر الفساد و یظهر الفواحش. اگر مردم کاری نداشته باشن، مشغله‌ای نداشته باشن، سرشون گرم نشه، به طغیان کشیده میشن، به فساد کشیده میشن. بعد که به فساد کشیده شد، دیگه تو نمیتونی بگی گناه نکن، سلام علیکم و رحمت الله. دیگه یظهر الفواحش، هر کار خلافی از او صادر میشه، چون این انحراف شروع شده. خود این بیکاری یکی از عوامل است. همینجا وسط روزه، وسط مجلس ذکر اهل بیت از خدای متعال دعا میکنیم، درخواست میکنیم به حق ابا عبدالله جوانهای ما رو به خاطر این بیکاری از فساد نجات بده، شغل آبرومند برای همه اونها ایجاد بشه، انشالله سر و سامان پیدا کنن. بیکاری انحراف به وجود میاره. حضرت فرمود ما انتظار داشتیم جوانها شانه زیر بار دین بگذارند، دین رو بلند کنن، ولی میبینیم خبری نیست، چون اینها بیکار و بیارند، به انحراف کشیده شدند. جامعه ای که جوانش اونطور باشه، پیرش اونطور باشه، با تجربه و بی تجربهش اونطور باشه، این جامعه انا لله و انا الیه راجعون، فاتحش رو باید خوند. این یک بخش بود. یکی از موانعی که سر راه بود عموم مردم بودن. حضرت در این روایت جامعه شناسی کردن که چقدر اوضاع جامعه، اوضاع اخلاق جامعه به هم ریخته است. ولی اون مانع دوم که مانع مهمتری هم هست، حکومتی است که مقابل امام حسین قرار داره، حکومتی که سراپا بی بندوباری و بی اخلاقیه. در خطبه 93 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود الا و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني امیه، خیلی مشکلات و فتنه ها بعد از من به وجود میاد، ولی اون فتنه ای که دل علی رو می لرزونه فتنه بنی امیه است، فتنه معاویه و یزید و دیگران. فانها فتنتون امیاء مظلمه، فتنه است که کور میکنه از شدت تاریکی. امت خدتها، تمام این سرزمین اسلامی رو در بر میگیره. فرمود و ایم الله لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی، من میدانم اینها بعد از من حکومت رو به دست میگیرن، انحراف به وجود میارن، بدعت در دین ایجاد میکنن، اخلاق دین رو به انحراف میکشن. لا یزالون بکم حتی لا یترکو منکم، خیلی این جمله حضرت عجیبه، حتی لا یترکو منکم الا نافعا لهم او غیر ضائرا بهم، آنچنان شما را به انحراف میکشانند تا مردم یا همسوی با اونها بشن، همجهت با اونها بشن، بی تقوایی و بی دینی و بی اخلاقی را سر لوحه کار قرار بدن، یا کم کمش اینه که شما را بی حس میکنن که دیگه ضرری براشون نداشته باشید، یا شما را همراه با خودشون میکنن، یا کاری میکنن که بی اثر بشید، خلق و خلاق را از شما میگیرن. خب این هم مانع دومی بود که سر راه هدایت جامعه بود. این حکومت بنی امیه خیلی به این سادگی نمیشه تصور کرد چه کردن با جامعه اسلامی که هنوز پیغمبر قرنها که نگذشته، امام هنوز در این جامعه است، ولی به چه انحرافی کشیده شده جامعه، تصورش خیلی سخته. علامه حسنزاده حفظه الله ایشون میفرماد، ببینید این مثال رو میزنم تا یه مقداری بحث روشن بشه. علامه حسنزاده میفرماد در زمان رضاخان اون جریان کشف حجاب، اون جریاناتی که ممانعت میشد از دینداری، حالا میبینید یک عده رضاشاه روح شاد سر میدن، نبودن، نمیدانن وضعیت چطور بود. ایشون از قول استادشون مرحوم آقای قرمی آملی نقل میکنه، چنان در شهر ما آمل اوضاع به بیدینی گرایش پیدا کرده بود، چیزی نبود، چند سال بود این اتفاقات افتاده بود، ولی چنان بیدینی گسترده شده بود، من قرمی آملی بعضی وقتها با ترس، با خوف، عبا و عمامه به سر میگذاشتم، از خیابونهایی که میدونستن مأمور نیست رد میشدن، چون میدیدن که میگرفتن زندان میبردن، یواشکی از یه جایی میرفتم خودم رو به مردم نشون میدادم، این عبا و عمامه رو نشون میدادم، بگم مردم قیامت هست، مردم معاد حقه، مردم دین هنوز هست. این حالا رضا شاه بود، شما نگاه کنید معاویه چه کرد، شما نگاه کنید یزید چه کرد با این جامعه. جامعه رو به کجا کشوندن که حسین ابن علی رو به مسلخ بردن، کسی هم صداش در نیومد، کسی هم حرف نزد. اساس قیام ابا عبدالله بر اخلاق، اگر نهضت حسینی موندگار شد به خاطر همین اخلاق مداری. من دو سه تا نمونه برای شما عرض کنم، انشالله چند جمله هم روزه خواهیم خود. همون مرحله اولی که ابا عبدالله خواست وارد کربلا بشه، اون اتفاقی که با حر روبرو شد، خب یه عده از اصحاب حضرت گفتن آقا حر کلن 1000 نفر نیرو داره، ما هم فعلا مردهای جنگجوی هستیم، میتونیم اینها را از پا در بیاریم، و اگر لشکر و حر شکست خور میدونید دیگه عقبه اینها ترس برمیدارن، دیگه به این سادگی نمیتونن جلو بیان. پیشنهاد دادن وارد جنگ بشیم، حضرت فرمود هرگز، ما کنتو لأبدأهم بالقتال، از مرام من به دوره که من جنگ را شروع کنم، من نمیخوام شروع کننده جنگ باشم، چون هدف من از آمدن به اینجا هدایت بود نه جنگ. اخلاق یعنی این، یعنی تو میتوانی غالب بشوی، ولی میگی من هدفم چیز دیگریست. امیرالمؤمنین در نامه 14 نهج البلاغه فرمود لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، هرگز شما جنگ رو شروع نکنید، بگذار دشمن شروع کنه، اگرچه شما حجت دارید، اگرچه شما دلیل دارید، برهان دارید و میتونید بکشید دشمن رو، ولی شما شروع کننده جنگ نباشید، چون ما برای هدایت آمده ایم، ما قصدمون کشت و کشتار نیست، هدایت. بعد هم فرمود اگر کسی از میدان جنگ زخمی بود، سپر نداشت، شمشیر نداشت، دیگه با او وارد جنگ نشید. اگر کسی پا به فرار گذاشت، کسی فراری ها رو دنبال نکنه. ما نیامدیم بکشیم آمار کشته ها رو ببریم بالا، ما اومدیم هدایت کنیم، این میشه اخلاق. همون کسی که تا لحظاتی پیش روبروی تو داشت شمشیر میزد، الان افتاده روی زمین، تو هم مسلط بر اوی، ولی حضرت فرمود نکشید او رو، ما از کشتن او سودی نمیبریم، ما میخواییم او هدایت بشه. این جمله هم جمله مهمی است، همین خلق و خلاقی که عرض کردم در ادامه همون نامه 14 فرمود و انکان الرجل لیتناول المرأة فی الجاهلیت بالفهر او الهراوه فیعیر بها، اگر کسی در زمان جاهلیت همسرش رو میزد، این یه ننگی بود بر او. ببینید در مقابل تمام بدیهایی که زمان جاهلیت داره، حضرت میگه این یک نکته مثبت بود، اصول اخلاقی رو رعایت میکردن. همین اصل اخلاقی که نباید مظلوم رو زد، اذیت کرد. حالا شما نگاه کنید در جامعه دیروز و جامعه امروز ما، کسی مسلمان است، دیندار است، نماز میخونه، ولی راحت نسبت به همسرش بی احترامی میکنه، کتک میزنه. این همون گروهی است که امام حسین فرمود اینا دین دارند ولی از اصول تهی هستند، فقط نماز رو به ظاهرش گرفته، باطن نماز چیست نمیفهمه، باطن دین چیست نمیفهمه. باطن جنگ امیرالمؤمنین با معاویه این نیست که من غالب بشم یا تو غالب بشی، من تو رو بکشم یا تو، من میخواهم هدایت کنم، من میخواهم کسانی که دنبال رو تو هستند، شبهه دارن، فضا برشون تاریک، اونها رو هدایت کنم. غرض اینه. در احکام فقهی ما هم آمده خیلی این نکته ها از اهمیته. در جواهر و غیر جواهر فرمودن فقها این که انسان از صبح جنگ رو شروع کنه این مکروهه، مستحب این است اگر کسی خواست جنگ را شروع کنه، جنگ به بعد از نماز ظهر بیفته. دو تا فلسفه ذکر کردن، اول این که بین ظهر تا تاریک شدن هوا زمان کمه، تاریک که شد دیگه دو تا گروه از هم جدا میشن، کشت و کشتار کمتر میشه. یکی دیگه هم این روایتی است که از پیغمبر اکرم نقل شده، پیغمبر فرمود وقتی که موقع اذان ظهر میشه، دربهای آسمان باز میشه، و اون لحظاتی است که احتمال سر به راه شدن خیلی بیشتره. دعا کنید بعد از نماز با همون کسانی که میخواید بجنگید، اول بیستید نماز ظهرتون رو بخوانید، دعا کنید که اونها هدایت بشن که کار اصلا به جنگ نکشه. این میشه اخلاق مداری. جنگ به خاطر جنگ نیست، به خاطر هدایت. حضرت در خطبه 43 این اصحاب اصرار میکردن آقا ما آماده ایم، ما از کوفه راه افتادیم اومدیم تا نزدیک مرز شام، شما چرا ما رو نگه میداری؟ بذار بریم حمله کنیم. حضرت فرمود کجا حمله کنیم؟ اگر ما حمله کردیم اغلاق للشام، ما دیگه در صلح و هدایت رو بستیم، ما که نمیخوایم بزن و بخش راه بندازیم. هدف و غرض اصلی اخلاق است، هدف و غرض اصلی هدایت است. این یک قصه. حسین ابن علی شروع کننده جنگ نبود با این که میتوانست. باز یکم جلوتر که بیایم در جریان مسلم ابن عقیل، وقتی ابن زیاد وارد شد در خانه هانی ابن عروه، مسلم شمشیرش مسلط بود، میتونست او را از بین ببره ولی نه، این کار رو نکرد. این روایت نبوی به خاطرش اومد که ان الایمان قید الفتک، اسلام و ایمان مخالف دربند کشیدنه، مخالف اینه که غافلگیرانه کسی رو بکشید. این درست نیست، این اخلاق است. در لحظات سخت اخلاق مشخص میشه، در لحظاتی که تو میدانی اگر امروز نکشی فردا کشته میشی، ولی میگه اخلاق به من این رو میگه، اخلاق به من میگه نباید این کار رو بکنی. اگر قیام حسین ابن علی، خلاصه بحث ما این شد، اگر قیام حسین ابن علی سلام الله علیه ما موندگار شد، علاوه بر حماسه ای که داشت، علاوه بر احساسی که داشت، علاوه بر اخلاصی که داشت، یکی از جنبه های موندگاریش رعایت اصول اخلاقی است. اخلاق سر تا سر این قیام رو فرا گرفت. چند نمونش رو هم عرض کردی. حالا بماند اگر مسلم ابن عقیل اینجا غافلگیرانه ابن زیاد را نکشت، ولی دشمن بی اخلاقی کرد، حسین ابن علی این بچه را که سر دست گرفته بود برای جنگ نیاورده بود که، اما ناگهان تیر زدن به گلوی او. امشب شب هفتم محرمه، بزرگان ما نسبت به جناب علی اصغر خیلی اهتمام ویژه‌ای داشتن. مرحوم آیت الله حق شناس کسی بود که عجیب ارادتی به جناب علی اصغر داشت. ایشون مریض می آوردن، می گفتن آقا ما یه مریض بدحالی داریم دیگه، در شرف ارتحاله. ایشون می گفت همینجا، همین جمعی که هستیم، دو سه نفر، سه چهار نفری که هستیم، یه نفر شروع کنه روزه علی اصغر خوندن. دو تا بیت شعری میخوندن، روزه میخوندن، ایشون اشک مفصلی میریخت، اشک رو با دستمال پاک میکرد، دستمال رو میداد به این بنده خدا، میگفت برو به بدن مریضت بکش، به سینه مریضت بکش. روز بعد که میآمد ایشون با اطمینان خاطر میگفت مریضت خوب شد؟ اعتقاد داشت شفای مریض ها رو با اشک بر مظلومیت علی اصغر میگرفت. مرحوم شیخ جعفر مجتهدی، این عارف بی‌نظیری که در همین عصر حاضر ما زندگی میکرد، در کتاب لاله از ملکوت هست، ایشون میگه هر عنایتی به من شد، من به هر جایی که رسیدم حاصل توسل به علی اصغر بود. شش ماهه حسین خیلی میتونه مشکل گشایی کنه، خیلی میتونه گره های سخت رو باز کنه. الان هم فضای جامعه توریست، همه گرفتارن، همه مشکل دارن. امشب انشالله به برکت علی اصغر گرفتاری های جامعه ما برطرف بشه. روزه را از اینجا شروع کنم. یه وقتی وسط جنگ جمل بود، عبدالله ابن عباس رسید به امیر المؤمنین، به حضرت عطر تعارف کرد. آقا این عطر، عطر خوشبویی است، شما هم استعمال کنید. حضرت فرمود نه نه، ما عطر نمیزنیم. عرض کرد آقا چرا عطر میزنید؟ حالا 25 سال از رحلت پیغمبر گذشته، 25 سال از شهادت فاطمه زهرا گذشته، حضرت فرمود نحن قوم فی مصیبه، ما هنوز عزاداریم، ما هنوز مصیبت زده ایم، جان ما به قربان ابا عبدالله، از صبح تا ظهر مصیبت اصحاب رو یکی یکی دید، شهادت برادر ابوالفضل العباس رو دید، شهادت برادرزاده ها عبدالله و قاسم رو دید، شهادت علی اکبر رو دید، شهادت علی اصغر رو دید. نحن قوم فی مصیبه، حضرت 25 سال بر داغ فاطمش عزادار بود، چه داغی بر دل حسین ابن علی نشست. یکی یکی این شهدا رو بغل کرد. ابا عبدالله مظهر آزادگی است، مظهر حریت، ولی نمیدونم این تشنگی علی اصغر چه کرد با حضرت. بعضی از مقاتل اینطور نوشتند، نوشتند کار به جایی رسید که حسین ابن علی بچه رو در آغوش گرفت، رفت روبروی دشمن ایستاد، گفت منو علینا. حسین مظهر آزادگی، ولی سرخم کرد، گفت که منت بگذارید به ما، این بچه رو سیراب کنید. چقدر تشنگی علی اصغر سخت گذشت بر حسین که رفت به این دشمن روزد منو علینا، بچه شیرغانم رو بگیرید سیراب کنید. اما چطوری جواب حسین رو دادن؟ یه وقت حرمله نانجیب به زانو شد، تیر سه شعبه ای رها شد، فزبح الطفل من الوزن الى الوزن و من الورید الى الورید، گوش تا گوش این بچه. حضرت گفت خدایا نگاه کن، من میدانم تو این مصیبت رو بر من آوردی، من از این مصیبت راضیم، ولی همین که خواست برگرده به سمت خیمگاه دلش نیامد. شیخ جعفر ششتری میفرماید سه بار رفت تا نزدیک خیمگاه، برگشت به میدان جنگ، هی میره نزدیک خیمه، نکنه رباب این بچه رو اینطوری ببینه، نکنه مادرش ببینه علی به چه حالی افتاده، باز برگشت سمت میدان. مادرش هم که فهمید چه بلایی به سر رباب آمد، بس کن رباب سر به سر غم گذاشتی، اصلا خیال کن که تو اصغر نداشتی، دیگر زیادت این غم سنگین نمی رود، آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، گرچه امید چشم ترت ناامید شد، بس کن رباب یک شبه مویت سفید شد، یک شبه موی حسین رو سفید کرد این داغ. این جمله رو بگم، جمله آخر، مرحوم میرزای قمی اون فقیه عالی مقام سالی 10 روز منبر میگرفت، روزه داشت، هر مدداهی هر سخنرانی می اومد روزه بخونه، روزش که تمام شد میرزا بلند داد میزد یه مقداری هم روزه علی اصغر بخون، باز فردا میشد روزه علی اصغر، روزه. گفتن آقا چرا اینقدر روزه علی اصغر بخونی؟ میرزای قمیه میگه آقا هر کسی به میدان رفت با پای خودش رفت، هر کسی به میدان رفت شمشیر به دست گرفت، زره به تن کرد، هر کسی به میدان رفت و زمین افتاد فریاد زد حسین به دادم برست، ولی علی اصغر زبان نداشت که فریاد بزنه. یه وقت حسین نگاه کردید کار تمامه، بگذار هر شب روزه علی اصغر بخوانند برای ما. خدایا به حق علی اصغر، به حق شیرخواره ابا عبدالله، نسل صالح و سالمی به همه ما عنایت بفرما. به حق علی اصغر نسل و ذریه ما رو حیدری و حسینی قرار بده. خدایا خیلی ها چشم انتظار فرزندند، خیلی ها دلشون بچه میخواد، به حق علی اصغر چشم همشون رو به ولادت فرزندانی سالم و صالح روشن بفرما. به حق علی اصغر همه مریض ها، گرفتار ها، هر کسی مشکلی داره، مشکلات جامعه ما را به حق خون جلوی علی اصغر مرتفع بفرما. بالنبی و آله مع الصلوات.